این اپیزود 72 پادکست دغدغه ایرانه که در آبان ماه 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و در این پادکست عمدتاً درباره کتاب‌ها و متونی گفتم که می‌شده بر اساس اونها ایده‌هایی درباره توسعه در ایران و مسائل ایران رو یاد گرفت یا بیشتر درباره اونها فکر کرد. اما در اپیزودهایی به گفتگو هم پرداختیم و این یکی از اون اپیزودهاست. ما در این اپیزود با دکتر مجتبی لشکر بلوکی صحبت می‌کنیم. مجتبی لشکر بلوکی فارغ التحصیل مهندسی صنایع هست از دانشگاه صنعتی شریف. در همون دانشگاه MBA خونده و بعد در دانشگاه شهید بهشتی تهران مدیریت استراتژیک خونده و دکترا رو در اونجا گرفته. سال هاست که دکتر مجتبی لشکر بلوکی در زمینه مدیریت استراتژیک، مشاوره به کسب و کارها و بالاخص بررسی مسائل توسعه در ایران کار کرده. اخیراً همین هفته‌ای که باهاش صحبت می‌کنیم، کتابی از ایشون منتشر شد تحت عنوان استراتژی توسعه ایران با عنوان فرعی چرا ایران عقب ماند و مهمتر از اون چگونه پیشرفت کنیم. یعنی کتاب هم درباره چرایی عقب ماندگی ایرانه و همین که تلاش کرده تا چگونگی پیشرفت ایران رو هم توضیح بده، از کجا شروع کنیم، چگونه اقدام کنیم و چگونه جلو بریم. امیدوارم در این شرایط بسیار ناخرسند کننده جامعه ایران، بعد از اینکه بیش از 40 هست جامعه درگیر اعتراض، خشونت و صحنه‌های ناخوشایندی از انواعی از ناخرسندی هاست، این گفتگوی ما بتونه راهگشای روزنه‌هایی باشه به سمت آینده‌ای مطمئن‌تر. آقای دکتر لشکر بلوکی، خوش آمد میگم.
سلام خدمت شما آقای دکتر و همه کسایی که صدای من رو بعدم میشنون و امیدوارم که این گفتگو براشون جذاب و شنیدنی باشه.
من تو دو سه تا گفتگوی قبلی که داشتم، چه با آرش رئیس نژاد، چه با مجید شاکری و چه با میثم هاشم خانی، عمدتاً اونها رو با اسم کوچیکشون صدا کردم تا یه فضای گفتگوی بهتری شکل بگیره.
بله حتما، چرا که نه.
من و شما که سالهاست دوستیم و اجازه میخوام تو این گفتگو خیلی دوستانه شما رو مجتبی صدا کنم. خب مجتبی جان شروع کنیم. چی شد اصلا رسیدی به استراتژی توسعه ایران؟ شما که مهندسی صنایع خونده بودی و بعد هم که مدیریت استراتژیک، چرا باید مجتبی لشکر بلوکی یک کتاب بنویسه درباره استراتژی توسعه ایران و بعد بگو تو این کتاب چی کار کردی تا بیشتر با هم پیش بریم؟
واقعیتش اینه که حتی کتابایی که من تو حوزه استراتژی هم می‌نویسم، بیشتر از اون که برای مخاطب بیرونی بنویسم برای خودم می‌نویسم. یعنی من یک سوالی برام مطرح میشه و بعد میرم میخونم و آدمی هم که با نوشتن ذهنم منظم میشه و با نوشتن آروم میگیرم. حالا کتاب ذهن استراتژیست حاصل واقعا یه سوال بود که بپرسم ببینم که تفکر استراتژیک چیه و چی جوری میشه در آدم در خودش تقویت کنه، یا مثلا کتاب جاری سازی استراتژی. اما کتاب توسعه هم همینجوری بوده. یعنی منطقش این بوده که من یه سوالی رو حدود 2 با خودم حمل میکردم و بعید میدونم، البته فکر میکنم تو این خیلی خاص نباشم، فکر میکنم همه آدم های ایرانی روزی حداقل یک بار این سوال از خودشون میپرسن که چرا وضعیت ما اینجوریه. و خب شاید من آدمی بودم که یه ذره مثلا بیشتر از خودم میپرسیدم، یعنی که نمیتونستم تحمل کنم و به این سوال پاسخ ندم. تقریبا از 2 پیش اولین کتابای مرتبط با توسعه نیافتگی، عقب ماندگی رو میخوندم و سعی میکردم که بفهمم که واقعا چرا ما به اینجا رسیدیم. و نکته‌ای که منو آزار میداد این بود که مثلا فرض کن یه کتاب از آقای سریع‌القلم میخوندم، بعد میفهمیدم آقا حرفاش اوکیه نسبتاً، حالا ممکن یه جایشو من نفهمم به خاطر کم سوادیم، یه جایش هم قبول نداشته باشم به خاطر اینکه اون حوزه رو تجربه نکردم، ولی یه جایش که سوادم میکشید و تجربه من بود حرفای درستی. بعد کتاب آقای زیبا کلامو میخوندیم، میبینیم اونم حرفاش درسته. بعد مطالب شما رو میخوندیم که شما خودتم دستی بر نوشتن داری تو حوزه توسعه، خب اونام درسته. بعد مطالب آقای فراستخواه رو میخوندیم، ولی نکتهش این بود که حرف آقای فراستخواه حرف شما نبود، حرف شما حرف آقای سریع‌القلم نبود و حرف آقای سریع‌القلم حرف آقای زیبا کلام نبود و بقیه دوستان. گفتم یه جایی کار ایراد داره، یعنی اینا حرفاشون تک به تک درسته ولی وقتی میذاریم کنار همدیگه اینا انگار حرفاشون با همدیگه متفاوته، انگار دارن تو سطوح مختلف، توی مناظر مختلف، تو لایه‌های مختلف دارن با هم دارن راجع به یک مسئله دارن صحبت میکنن. بعضیاشون حرفاشون از جنس ایران معاصره، برخیاشون از جنس ایران تاریخیه، برخیشون تو حوزه اقتصادی بیشتر صحبت میکنن، برخیشون تو حوزه سیاست صحبت میکنن. بنابراین گفتم نمیشه که من هی چیزایی مختلف تو ذهن من داشته باشم ولی نتونم جمع‌بندیش کنم. این آرامش فکری رو باید یه جایی به دست بیارم.
بذار اینجا رو یه خلاصه راهنمایی به شنونده بکنم. این سبب شده که کتابت اینجوری شروع بشه، یه طرح مسئله میکنی.
بله.
که حالا عنوان جالبی هم داره، سوالی که خوره روح هست، همون چیزی که به قول خودت دو دهست داری با خودت حمل میکنی، بعد میای فصل به فصل توی ده فصل شروع میکنی ایده های همه اینا رو که خوندی میگی. البته توضیح هم میدی که چرا این افرادو انتخاب کردی، از دکتر صادق زیبا کلام میپرسی چرا ایران عقب ماند و بعد پاسخ میدی، دکتر محمود سریع‌القلم رو میگی چرا توسعه پیدا نمیکنیم، در مورد دکتر رضا داوری اردکانی سوالت اینه چرا در حسرت توسعه هستیم، بعد ایده های دکتر اردکانی رو توضیح میدی، بعد میری سراغ چرا غرب پیشرفت و ما عقب ماندیم، سراغ کتاب حالا زیاد منتشر شده کاظم علمداری، چرا توسعه نمییابی، میری سراغ دکتر حسین عظیمی و اونجا پاسخ میدی، چرا ایران مستعد توسعه نیست اصلا، و سراغ مرحوم علی رضا قلی و پاسخهاش به تاریخ، از همایون کاتوزیان میپرسی که چرا ایران اروپا نشد، یعنی در اصل این سوال کاتوزیان رو از نگاه خودش پاسخ میدی، بعد از موضع مقصود فراستخواه میپرسی که ما ایرانیان چه مشکلی داریم، موضع اونها رو پاسخ میدین. یه تیترش برام خیلی جالب بود، نه فرشتم نه شیطان، یعنی تیترایی هم که انتخاب کردی منو یاد کانالت میندازه، کانال استراتژیست، و خیلی متنای جذاب. و از حالا مارم قابل دونستی فصل دهم بررسی کردی مانع توسعه یافتگی ایران چیست، و نهایتا فصل یازدهمت میپردازه به محسن رنانی و چرا پیش نمی رویم، و سعی میکنی اینو پاسخ بدی. این درست بخش اول کتاب تو رو میسازه. به عبارتی من اگه بخوام به خواننده یا به شنوندم بگم که چرا خوبه که کتاب مشتبه لشکر بلوکی رو بخونی، اینی که یه راه اینه که بریم همه آثار این آدم ها رو بخونیم که احتمالاً 30-40 تا کتاب میشه و چند هزار صفحه، یه راهش هم اینه که بیایم و کتاب مشتبه رو بخونیم، تو 10 فصل برامون توضیح میده که این 10 تا حالا نظریه پرداز، محقق یا هر چیزی که درباره توسعه ایران نوشتن کلن چرا میگن که ما توسعه پیدا نمی‌کنیم یا پیش نمیریم یا جلو نمیریم. خوبش هم اینه که شما میتونی چند سطحی ببینید دیگه، یعنی حالا خودت بگی این 3 تا سطح رو بهتره. به عبارتی کتاب 2 قسمت میشه، قسمت اول بقیه چی گفتن و در قسمت دوم هم که بهتر خودت بگی چی کار کردی با این مواد خامی که این 10 تا آدم در اختیارت قرار دادن.
اه خیلی ممنون. آره تا اینجا خیلی خوب این دهتا رو هم رفتیم. ببین نکتهش این بود که من یه آدمی نیستم که جامعه شناس باشم یا یه مورخ مثلا پس گفت فول تایم نیستم یا یه سیاست شناس نیستم یا یک اقتصاددان نیستم، ولی حالا به خاطر عقبه‌ای که داشتم و به خاطر رشته‌ای که میان رشته‌ای رشته مدیریت با ما توی دوران تحصیلمون یه ذره یه تئوری از جامعه شناسی خوندیم، یه تئوری از علوم سیاسی خوندیم، یه تئوری از اقتصاد خوندیم، بلدیم حرف دیگران رو بفهمیم حداقل یا باهاشون احساس نزدیکی کنیم. برای خودمون یه قلعه مجزا نداریم. ما میتونیم با همه آدما این ویژگی رو داریم. به خاطر نوع کار کردن منم توی حوزه مشاوره این که با صنایع مختلف آدمای مختلف اینا کار کردیم، من رفتم اینا رو خوندم و سعی کردم به زبان ساده اون چیزی که دیگران گفتن ساده روون و خلاصه برای دیگران آماده کنم. تا اینجاش هر کسی حتی اگر حرفای من هم علاقمند نیست میتونه حدود 70% کتاب که حرفای دیگران هست و بخونه و خیالش راحت بشه که حداقل من 10 تا دیدگاه مختلف رو بررسی کردم. حالا نکته اینجاست، وقتی شما این 10 تا رو میخونی دو مرتبه اینجا میرسی که خب اوکی من این 10 تا رو خوندم، ولی ما موقعی که دور هم جمع میشیم قبل از مثلا که شام بخوریم اینا تو جمعه خانوادگی مثلا میگیم اینجوریه اونجوریه اونجوریه، از زمین و زمان میرانیم، بعدش هم میگیم بزرگترین مشکل مملکت اینه و یه مقدار راجع بزرگترین مشکل مملکت اینه، حالا بسته به اقتضا که الان آخرین موضوعی که بهش برخوردیم و اینا چیه راجع اون صحبت میکنیم، بعدش هم صدا میکنم برای شام و موضوع تمام شو میریم. ما هر دفعه که دور هم جمع میشیم بزرگترین مشکل مملکت یه چیز دیگه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه ذهن ایرانی ذهن منظم و منسجمی نیست. همین چند وقت بعد از نوشتن این کتاب یه ایمیل دریافت کردم که نوشته بود که علل مثلا توسعه نیافتگی ایران، بعد ایمیل رو باز کردم 100 تا دقیقاً 100 تا مشکل رو نوشته بود ریز و درشت، از وضعیت دانشگاه ها بگیر تا مثلا فرض کن که مسئله آب تو ایران. این معلومه که ما ذهنمون ذهن منسجمی نیست. من آمدم چیکار کردم؟ آمدم بعد از هر فصلی آمدم برداشت خودم رو از آقای فراستخواه توی یه صفحه آوردم، گفتم من فکر میکنم که آقای فراستخواه اینجوری فکر میکنه، یعنی میگه X منجر به Y شده، Y منجر به Z شده، Z منجر به توسعه نیافتگی ما شده، یا منجر به سخت شدن رفتن ما در مسیر توسعه شده، یا مثلا آقای رضا قلی چه آیتم هایی رو مؤثر میدونه و میذاره کنم. حالا اینا رو میذاریم کنار هم دیگه، هیچ کدوم از اینا نیستش که تصویر کاملی از ما ارائه کنه. بنابراین من اومدم بعد از این 10 تا دیدگاه مختلف رو بررسی کردن اومدم چیکار کردم، گفتم آیا میشود ما یه نخ تسبیحی از بین این رد بکنیم، اونایی که تاریخی نگاه کردن با اونایی که معاصر نگاه کردن، اونایی که سیاسی نگاه کردن با اونایی که اقتصادی نگاه کردن، اونایی که ایران رو توی فضای بین المللی دیدن با اونایی که ایران رو فقط یه جا دیدن، آیا میشه اینا رو یه جا برد توی یه فریمورک اینا رو تحلیل کرد؟ حالا من آمدم چیکار کردم؟ آمدم سعی کردم که یه مدل ترکیبی از اینا در بیارم و در نهایت من باید به این سوال پاسخ میدادم. حالا ممکنه یک کسی دیگه این کتاب بخونه به یه جواب دیگه برسه، هیچ ایرادی نداره.
یعنی میگی که من تو فصل اول یا بخش اول کتابم مواد خامو فراهم کردم، این که اون یا 10 تا متفکر چجوری فکر میکنن.
درست.
حالا هر کسی میتونه بخونه حتی با نظر تو هم مخالف باشه، یعنی بگه که شما اینجوری خلاصه کردی که محسن رنانی اینجوری فکر میکنه، من معتقدم محسن رنانی اینجوری فکر نمیکنه.
درست.
برای اینکه خیلی هم کارو ساده کرده باشی اومدی انتهای هر فصلی یه نمودارم کشیدی، یعنی هم متنای اون آدمو خلاصه کردی هم نهایتا متن خودت هم خلاصه کردی توی یه نمودار که اون نموداره نشون میده که محسن رنانی یا صادق زیباکلام یا همایون کاتوزیان در مورد توسعه نیافتگی ایران چی فکر میکنه. حالا میگی من تو گام دوم میرم اینا تلفیق کنم بتونم بگم که کلن اینا چی میگن. این اونجاییه که دیگه میشه حاصل اصلی اندیشه خودت.
آره اینجا من سعی کردم که اینا رو با هم ترکیب کنم و به یه مدل سه سطحی رسیدم، برای اینکه بگیم آقا چرا واقعا ما به اینجا رسیدیم، چی شد که کار به اینجا کشیده شد. حتی همین اعتراضات و وضعیت نابسامان فعلی میتونه جوابش رو تو همین مدل هم پیدا کرد. توی سطح اول ما جوابی که میتونیم برای توسعه نیافتگی ایران بدیم اینه که دولت یا حکومت توانایی حل مسئله خودش رو از دست داده، نه اینکه صفر شده باشه. مسئله این که این توانایی با حجم مسائلی که روبروش هست و در طول زمان چون نتونسته این مسائل رو در زمان مناسب به شیوه مناسب حل بکنه، این مسائل تلمبار شدن. مسائلی که تلمبار میشن تبدیل میشن مسائل بدخیم، مسائل بدخیم که وقتی حل نمیشن تبدیل میشن به بحران، و این بحران ها جا به جای مختلف خودش رو نشون میده، مثل بحران بزرگ بیکاری، مثل بحران آب، مثل بحران مهاجرت، مثل بحران روابط بین المللی که ما الان داریم. اینا مسائل حل نشده ایست که روی دست ما به عنوان یک ایرانی باقی مونده. پس
فقط یه سوال اینجا بوده جان. گفتی اینا سطح اولن، خب این سطح اول بودن و چون همیشه اول دوم سوم بودن نسبت به یه چیزی دیگه، یعنی وقتی میگی سطح اولن به لحاظ نزدیکیشون به زندگی روزمره مردمن یا به لحاظ نزدیکیشون به اون معلولین که رخ میدن، یعنی اگه مثلا فرض کن مردم الان کف خیابونن 40 روز 50 روزه و دارن اعتراض میکنن، اینو بذاریم حادثه، شما میگی سطح اول یعنی اون متغیرهایی که بیش از همه نزدیکن به این حادثه.
یعنی اصلا این سطح لایه که داریم میگیم سطح لایه علت معلولیه. لایه اولی که ما میتونیم بفهمیم از روی مطالبی که اندیشمندهای توسعه راجبه ایران میگن این که آقا ما توانایی حل مسئلهمون رو از دست دادیم. و وقتی هم میگم حاکمیت، فقط این رو باز حالا من توی جمله اولم به اشتباه دولت و وقتی میگم حاکمیت، من توی این کتاب عمدن از کلمه حاکمیت استفاده کردم. وقتی میگم گاورننس، منظورم مشخصا هم دولت و قوه مجریه و مقننه ایناست، به علاوه جامعه مدنی، به علاوه مردم، به علاوه رسانه. یعنی من گاورننس یه جامعه رو فقط محدود به قوه مجریه و مقننه و قضاییه نمیدونم. من رسانه ها، انجیو ها، جامعه مدنی، احزاب، همه اینا رو مؤثر میدونم روی گاورننس. بنابراین وقتی صحبت از حاکمیت میکنم، صحبت از یک جای مشخص، یک ارگانیزیشن نمی کنم، منظورم یک مجموعی از یه نتورکی از عوامل مؤثره که باعث میشه که ما تصمیم بگیریم، بتونیم مسئله حل بکنیم، بتونیم اون تصمیمی که گرفتیم رو اجرا بکنیم.
فقط اینجا یه مسئله پیش میاد، اینکه شنونده ما حتما میپرسه که خب حالا که عناصر مختلفی درون این سطح هستن که مسئله پدید میارن، آیا شما وزندهی هم کردی؟ یعنی نه. اومده نه یا کلش رو میگی ما
نمیشد وزندهی کرد.
چرا نمیشه؟
علتش اینه که شما باید یه ورودی میداشتی که حرفت مستند باشه. من همچین ورودی از اون دهتا نگرفتم و در ضمن اویدنسی بیرون از اینم وجود نداشت که من بگم که سهم رسانه ها اینقدر، سهم قوه مقننه اینقدر، سهم قوه قضاییه اینقدر، همچین چیزی وجود نداشت. میشود الان یک کسی بیاد این حرفو بزنه یا بیایم یک پرسشنامه بدیم از 1000 نفر آدمی که مؤثرن تو این حوزه نظر خواهی کنیم، ولی من چون هیچ اویدنسی، هیچ فکتی راجع به این حوزه نداشتم، بنابراین نمیتونم.
شما هیچ واقعیتی غیر از حرفای اون 10 نفر رو نداری، چون داری اون حرفای اون 10 نفر رو داری تل.
آره دارم سعی میکنم بر اساس اون 10 نفر صحبت کنم،
ضمن اینکه ممکنه یک کسی هم از طرف شما استدلال بکنه که سهم هر کدوم از این عوامل در مسئله ها مسئله به مسئله فرق میکنه.
آره درست.
یعنی مثلا در مسئله آب سهم حاکمیت مردم جامعه مدنی یه چیزیه، ولی وقتی میریم تو مسئله سیاست خارجی دیگه مردم خیلی کم رنگ میشن و حاکمیت بیشتر میشه.
بله دقیقاً. حالا برابری اگه بخوام نزدیک شیم، اگر ما مسئله یا ابر مسئله بزرگمون رو توسعه نیافتگی در نظر بگیریم، یا به تعبیر من عقب موندن در مسیر توسعه، کند پیش رفتن در مسیر توسعه، چون من برخلاف دوستان که میگن که ما پس رفت داشتیم یا توسعه پیدا نکردیم، اما این دوتا گزاره مخالفم. من میگم ما توسعه پیدا کردیم، پیش هم رفتیم، اما به اندازه‌ای که میتونستیم پیش نرفتیم. به اندازه‌ای که ترکیه، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن در مقاطع مختلف تاریخ، ما و ژاپن یه جا استارت زدیم، یه جا بودیم، ولی ژاپن ما رو پشت سر گذاشت. ما و کره جنوبی یه تاریخی یه جا بودیم، ولی کره جنوبی ما رو پشت سر گذاشت. ترکیه، گرجستان، بنابراین وقتی من برخلاف خیلی از دوستان که بدبینانه نگاه میکنن، من میگم که ما توسعه پیدا کردیم و به این خاطر که یه موقع هایی گفتگو میکنم و خب اینا بعضی ناراحت میشن، یعنی یک کسی که دفاع میکنه از این که ما پیشرفت کردیم و توسعه پیدا کردیم، بعضی احساس میکنن که ما باید حتما بد بگیم راجع به خودمون تا یه احساس خوشایندی پیدا کنیم. بهشون میگم اگه واقعا ما توسعه پیدا نکردیم، حاضرید برید 50 سال پیش زندگی کنید؟ من به هیچ وجه حاضر نیستم برم 50 سال پیش زندگی کنم. من الان به مراتب بهتر از 50 سال پیش میدونم، اما میدونم که یه جاهایی پیشرفت کردیم، یه جاهایی پیشرفت کردیم، برآیند اینها پیشرفته، اما به اون اندازه‌ای که فکر می‌کردیم، به اون اندازه‌ای که پتانسیلش رو داشتیم، به اون اندازه‌ای که بقیه کشورها تو همین دوران ما رو پشت سر گذاشتن، نتونستیم پیشرفت کنیم. پس اگر این رو بگیریم یه مسئله، نزدیک‌ترین جواب بهش اینه که آقا حاکمیت توانایی حل مسئله‌اش رو از دست داده. حالا سوال اینجا پیش میاد که
قبل از اینکه بری سراغ بحث بعدی، وقتی ازت میپرسن که ما به اندازه بقیه پیش نرفتیم یا ما به اندازه ظرفیت هامون پیش نرفتیم، این پیش رفتنه رو چی تعریف میکنی؟ یعنی به عبارتی اصلا این توسعه برای چیه؟
توی حالا این بحث تعریف توسعه، چون یه مفهومیه که حتی خیلی از کسایی که کتاب توسعه می‌نویسن از زیر بار تعریف توسعه در میرن، یعنی تا آخر اینو یه مفهوم ژله‌ای مبهم نگه می‌دارن. و حتی من با یکی از دوستانی که اقتصاد توسعه درس می‌داد سال‌ها، میگفت من این تا کتاب توسعه دیدم، اقتصاد توسعه دیدم که توسعه رو تعریف نکردن. ما چیکار کردیم؟ دو جور میتونیم اینو چیز کنیم. یکی مفهومی میتونیم تعریف کنیم. من انتهای کتاب یه تعریفی از توسعه آوردم، یعنی گفتم که من متأ چرا اینو عمدن آخر کتاب آوردم؟ چون نمیخواستم دعواش اول کتاب بکنیم، میخواستم منم دستم باز بذارم برای اینکه، چون لزومن اون تعریفی که من از توسعه دارم آقای زیبا کلام نداشت، آقای فراستخواه نداشت، برای میخواستم دستم باز بذارم برای اینکه خواننده با من همراهش. اما تو انتها خودم موظف دونستم که یه تعریفی از توسعه بکنم. بذارید بخونم اینو. افزایش دامنه انتخاب‌ها و کیفیت زندگی مردم با بهبود پایدار معیشت، آزادی، عدالت و امنیت. کلید واژه‌ای که تو این هست هم دامنه انتخاب هاست، هم کوالیتی آف لایف، هم معیشت، آزادی، عدالت. و این هفت مفهوم آمدانه و عمدی انتخاب شده، یعنی یه تعریف نبوده که آدم سریع بمیسه. من رفتم تعریفی که سازمان ملل داره راجبش رو خوندم، دوتا تعریف از توش درآمد که یکیش راجب دامن انتخاب ها بود، یکیش راجب کیفیت زندگی، که این هر دوتا رو آوردم. و بعد رفتم ابعاد کیفیت زندگی رو نگاه کردم و دیدم که در نهایت میشینه تو 4 تا آرمان یا 4 تا موقعیت مطلوب که توی معیشت و آزادی و عدالت و امنیت هست، این رو دید. یعنی خود عدالت به ذات برای آدم ها مطلوبیت ایجاد میکنه، یعنی به عبارت دیگه معیشت، آزادی، عدالت و امنیت 4 تا مطلوبیت اجتماعی هن، 4 تا مطلوبیت جمعی هن. هر کدوم از اینا برای ما به عنوان انسان مطلوبیت ایجاد میکنه،
قابل تقلیل به هم نیستن. یعنی نمیتونیم بگیم آقا من که معیشتتو تأمین کردم، حالا آزادی و عدالت به چه درد میخوره، یا بگیم که تو که امنیت داری، حالا دنبال آزادی و عدالت برای چی میگردی؟ چارتاش با همه.
برای اینکه به تقریب به ذهن مخاطبم بشه، نگاه کنید، مثلا من توی یه جامعه زندگی میکنم که ماهانه $10,000 درآمد دارم، خوبه دیگه، حساب بکنیم عدد خوبی در میاد. یا اصلا بگیم نه، یه عدد ببریم بالاتر، اصلا دیگه غیر قابل چیز بشه، من ماهانه $30,000 درآمد داشته باشم، اوکیه دیگه شما چی میخواید؟ ولی اگه تو همون جامعه‌ای که شما $30,000 درآمد داشته باشید همه $300,000 درآمد داشته باشن، شما احساس خوشایندی دارید؟ ندارید. معیشتون اوکیه، با $30,000 بدیهیه که معیشتتون اوکیه، ولی احساس خوشایندی ندارید. چرا؟ چون احساس عدم عدالت میکنید، یعنی شما انگار دارید تلاش میکنید به $30,000 میرسید، یک کسی دیگه هم شاید به اندازه شما، شاید کمتر از شما تلاش میکنه به $300,000. اینجاست که پس لزوماً بهبود معیشت جایگزین عدالت نمیشه. یا اگر که ما هممون در یه جامعه باشیم که از نظر دسترسی وضعیتمون عادلانه باشه اما امنیت نداشته باشیم، بنابراین نمیشه عدالت رو جایگزین امنیت دونست. این 4 تا مطلوبیت اجتماعی متفاوتن که هر 4 تاش در مجموع مطلوبیت ما رو به عنوان یک انسان تعمیم کنه. پس من وقتی میگم توسعه، منظورم اینه. اما آیا همه نویسنده های محترمی که من ازشون چیز یاد گرفتم همین تعریف رو دارن؟ خیلی هاشون از اول تا آخر کتاب هیچ تعریف دقیقی از توسعه را ندن. این جواب اول من به سوال شما. یه جواب دومم هست. یه کاری و پویش فکری توسعه انجام دادی که خب خود شما هم در رونمایی کتابش بودین اگه اشتباه نکنم.
بله.
اونجا آمدن چیکار کردن؟ اونجا آمدن و برای توسعه چون آدمای مختلف در طول زمان با دیدگاه‌های مختلف آمدن، شاخص‌های مختلف برای توسعه یافتگی، نه یه فراشاخص یا یه شاخص ترکیبی برای توسعه بده کردن که خب من همینجا توصیه می‌کنم که دوستان اون کتاب بگیرن بخونن اگر علاقمند هستن به مباحث توسعه، و بیش از 300 تا شاخص مختلف با هم ترکیب شدن تا برسن به یه شاخص ترکیب. حالا جالب اینجاست که اونجا هم در نسخه منفی یکش که دو سال قبل بیرون اومد، نسخه ای که امسال اومد، من افتخار داشتم که همکاری کردم با اون گروه، پیشنهاد کردیم که آقا ما تعریف اون از توسعه بگنجونیم، یعنی آدم ها بدونن که ما وقتی داریم میگیم توسعه چیه، و این تعریفی که من الان اینجا اجرا کردم اون تعریفی که تو این کتاب هست 70% با هم دیگه همخونی دارن، و یک میتونم بگم که این تعریف خیلی دور از اون تعریف نیست. خب فقط این تعریف تفاوتش اینه که من به عنوان شخص ارائه کردم، اونجا یه گروه، یه کمیته علمی اون تعریف رو تایید کرد، بنابراین اون شاید اون تعریف وجاهت علمی بیشتری داشته باشه.
خب پس این از تعریفت از توسعه. حالا اومدی این 10 تا آدم رو، آثارشون رو خوندی، تحلیل کردی و رسیدی به یه مدلی از چرایی عقب ماندگی ما ایرانیان جامعشون، که گفتی اولین سطحش سطح حکومته، یعنی ما یه حاکمیت داریم، یه حکومت داریم، سطح استیت داریم اصطلاحاً، که مسئله نمیتونه حل کنه، یعنی ظرفیت حل مسئلهش کم شده.
درست. من به این خاطر که این تو ذهن بمونه اسمشو گذاشتم نظام حکمرانی معلول، یعنی ناتوان از حل مسئله. و بازم تاکید میکنم دارم رو نظام حکمرانی صحبت میکنیم، نه روی یه دولت یا قوه قضاییه یا مثلا دولت 12 و 13. خب حالا سوال اینجا پیش میاد که خیلی خوب باشه، ما ناتوانیم در حل مسئله تورم رو بیش از 40 سالی که نتونستیم حل بکنیم، مسئله اشتغال رو نمیتونیم حل بکنیم، مسئله تنظیم رابطه با بین الملل رو نمیتونیم حل بکنیم، و هیم داره تلمبار میشه، هیم داره سختتر میشه و داریم از نفس میافتیم. حالا سوال اینجاست که چرا ما ناتوان شدیم از حل مسئله؟ اینجا برمیگرده به مفهومی که من تونستم جمع‌بندی کنم دیدگاه‌های مختلف رو، از یک کانسپتی استفاده می‌کنم به نام نهاد. حتما همه مخاطبین شما این کلمه رو شنیدن، بعضی از اونا راجبش کتاب خوندن، آدم‌های مختلفی از جمله نوبلیست اقتصاد راجب این صحبت کرده آقای نورس، و کتاب معروف چرا ملت‌ها شکست می‌خورن هم راجب این صحبت کرده. کانسپت اینستیتوشن رو یه بار با هم دیگه مرور کنیم، من چون می‌خوام از این استفاده کنم. ببین یکی از دوستان میگفتش که ببین ما وقتی فوتبال گل کوچیکم بازی میکنیم یه سری قواعد نانوشته جمعی قابل احترام وجود دارد که این باعث میشه که ما بتونیم با هم بازی کنیم، که خط کجا باشه، کی کورنره، کی خطای، کی پنالتی میگیریم، اگه پنالتی شدیم پنالتی از کجا میزنیم، دروازه‌بان چی کار باید بکنه. ببین اینا هیچ کدومش نوشته شده نیست، ولی قواعد قابل احترامی هستند که ما در طول زمان بهش رسیدیم و میتونیم. حالا این همین قواعد، این قواعد زندگی جمعی، یا به تعبیر زیبای آقای فراستخواه گرامر زندگی اجتماعی ما، باعث میشه که من و شما بتونیم با هم شرکت بزنیم، من و شما با هم بتونیم حزب تأسیس کنیم، من و شما تو انتخابات شرکت کنیم، چه کسی رو در چه زمانی انتخاب کنیم، چه کسی اگر انتخاب شد چه قدرتی داره و چقدر میتونه اعمال خشونت بکنه، چه کسی میتونه با چه کسی ازدواج کنه، اگر ازدواج کرد مهریه چی میشه. اینا همه اینها گرامر زندگی جمعی، به اینا میگن اینستیتوشن. نهادها سازمان نیستن، البته خودشونو میتونن در سازمان هم نشون بدن. حالا جوابی که برای این نظام حکمرانی معلول هست اینه که ما بر اساس مؤلفه هایی که توی گفته ها و نوشته ها و دیدگاه های آدم های مختلفی که راجع به توسعه فکر میکنن این که ما ترتیبات سیاسی محدود داریم یا نظام سیاسی با دسترسی محدود و بسته و یه نظام یا یه و مناسبات اقتصادی معیوب یا به عبارت دیگه نهاد اقتصادی غیر فراگیر که آقای عجم‌آقلو میگه. به عبارت دیگه یعنی چی؟ یعنی که در طول این سالیان و بلندی که پشت سر این تاریخ ما وجود داره بخش اقتصادی بزرگ مستقل از دولت نتونسته شکل بگیره. وقتی این نتونه شکل بگیره اون نظام حکمرانی ما معلول از حل مسئله. ببین مسائلی که تو کشور ما با وجود میاد فقط دولت نیست که حل میکنه، بازار و دولتی که با هم حل میکنن. وقتی بازار شکل نمیگیرد، وقتی که قد بخش خصوصی کوتاه میماند، وقتی که انباشت سرمایه امکان شکل‌گیری واسش وجود نداره، وقتی که دسترسی به فرصت‌های اقتصادی برابر نیست، ما با یک نظام اقتصادی معیوب روبرو هستیم. این نظام اقتصادی معیوب در کنار ترتیبات سیاسی که بسته است، دسترسیش بسته است و همه امکان ورود به تصمیم گیری های کلان کشور را ندارن، امکان مشارکت آزاد وجود نداره، ضعف حاکمیت قانون وجود داره، بین کسایی که بالا دستن و پایین دستن ضعف گفتگو وجود داره و خدمتون عرضم که اون مناسباتی که در اروپا شکل گرفت که میتونست قدرت را مهار بکنه مثل فئودالیسم در ایران وجود نداشت. این از جز چیزایی بوده که از توی نظریات این ده نفر بهش رسیدیم. آقای کاتوزیان مشخصا بهش اشاره کرده بود در چون یه رویکردی که ایشون داشت، پرانتز باز بکنم، مثلا ایشون یه رویکردی که داشت و یه ذره متفاوت از بقیه بود تطبیقی بررسی کرده بود، یعنی چه چیزی در اروپا وجود داشت که در ایران وجود نداشت و از روی این تطبیقه فهمیده بود که یه مؤلفه های انگار در ایران غایبه یا یه مؤلفه هایی در ایران هست مثل کمبود آب، مثل پراکندگی که در اروپا وجود نداره، از روی تطبیقه به اینا رسید. بنابراین پس ما چرا رسیدیم به نظام حکمرانی معلول؟ جوابش اینه که ما مناسبات اقتصادی معیوب داریم و ترتیبات سیاسی محدود. حالا سوال اینجاست، یک کسی ممکنه بپرسه که آخه قبول، ما توی مسائل اقتصادی فرصت برابر برای همه برای فعالیت اقتصادی وجود ندارد، بخش خصوصی قدرتمند شکل نگرفته است، انباشت سرمایه به خوبی در جامعه اتفاق نیفتاده است، بین بالادستی ها و پایین دستی ها ضعف گفتگو وجود داره، امکان و مشارکت آزاد. قبول. سوال اینه که چرا همچی چیزی اتفاق افتاد؟ چرا در بقیه کشورها تونستن ترتیبات سیاسی باز ایجاد بکنن و چرا تونستن که مناسبات اقتصادی مناسب داشته باشن؟ یعنی به عبارت دیگه چرا ما در ایران نهاد سیاست و اقتصاد کج کار کرده اما در ایران کج کار کرده اما در برخی از کشورها این داره کارکرد مناسب خودش رو ایفا میکنه؟ خب برای که من بتونم به این سوال پاسخ بدم رفتم سراغ بقیه نکاتی که از جیاد گرفته بودم و به این جمع‌بندی رسیدم که ما اینم بگم، ببخشید حالا قبل از این که چیز کنم، کنار این تو تعاریفی که از نهاد میشه خیلی تنه به تنه فرهنگ میزنه. یعنی یه موقعهای ما تعاریفی از نهاد میخونیم که انگار داریم راجع به فرهنگ صحبت میکنیم، چون نهاد هم داره میگه قواعد زندگی جمعی، فرهنگ هم به تعبیری میتونه این باشه. بنابراین اگر من بخوام کنار دوتا چیزی که نسبتاً شناخته شده هستن، یعنی نهاد با عینک سیاست، نهاد با عینک اقتصاد، یه نهاد با عینک فرهنگم اضافه بکنم، ما اونجا رسیدیم که ما یه مختصات فرهنگی نامطلوب هم داریم. البته میدونم چون کار شما رو گوش میدم و میخونم اینا، میدونم که تو با این تیکه شاید موافق نباشی، ولی حداقل من نظر خودم میگم. ببین ما توی من شاید بیش از 80 صفت نامطلوب راجب ایرانیان توی کتاب‌های مختلف از کتاب جمالزاده خلقیات ما ایرانیان تا این اواخر خوندم و هنوزم که هنوزه یه موقعهای مردم علاقمند هستن که ماها، یعنی مردم نگیم، ما علاقمند هستیم که یه ذره به خودمون بدیویرا هم بگیم. یه مقاله آقای دکتر سرزعیم نوشته بود که میگفت ما روی مازوخیستی داریم، دوست داریم خودمون راجع به خودمون بد بگیم و اینا، بیراه هم نیست. حالا من معتقد نیستم که ما عین اون 80 ویژگی رو داریم، اما شواهدی که از پژوهش‌های مختلف در میاد، مثلا فرض کنید که مطالعات بین ملیتی هافستد میگه که افق فکر من کوتاه، همین رو شواهد آماری میگه در مقایسه مثلا با کشوری مثل ژاپن، یا شکاف قدرت مثلا تو ایران بالاست در برابر مثلا جوابی مثل جواب آمریکایی، یا مثلا تو ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ما یه سری، من اون چیزایی که ما تقریبا یا به تجربه برام عینیت پیدا کرده بود، یعنی دیگه نمیتونستم انکارش بکنم، یا چیزایی که توی پژوهش‌ها و اینا بود، از اون 80 تا یه چند تا رو انتخاب کردم، گفتم ببین نمیشه واقعا ما راجع به ایرانی‌ها صحبت کنیم ولی راجع به این خصلت‌های بعدی صحبت نکنیم، در این حال که ما خصلت‌های خوبی هم داریم، یعنی من اتفاقا جز اون آدمایم که ما به ازای هر یه خصلت بعدی داریم یه خصلت خوبی هم داریم. از جمله اون خصلت‌هایی که هست بی‌اعتمادی و دگرهراسیه، و اینم ریشه داره دیگه، ریشه های تاریخی داره که چرا این اتفاق افتاده، یا مثلا فقدان توانایی گفتگو و همشنویه، چیزی که بعید میدونم کسی بتونه انکارش بکنه توی چیزا، و بارها و بارها کسایی که تجربه زندگی جمعی زیاد داشتن، کار گروهی زیاد کردن، نمیدونم سازمان مختلف رفتن، یا پنهانکاری و عدم شفافیته، یه رودرباسی حضوری خاصی داریم ما ایرانیا، ممکنه در پشت سر هم راحت‌تر حرف بزنیم ولی وقتی روبروی هم وای میستیم این یه ذره این پنهانکاری عدم شفافیت هست. سلطه‌گری و سلطه‌پذیری چیزی که تو ایرانیا دیده میشه، خودمداری هست، یا مثلا ویژگی که آقای رضاقلی، مرحوم رضاقلی اشاره می‌کردن، بحث قارتگری، ایشون یه جمله‌ای داره خیلی تکان دهنده است، این جمله میگه که کسی که قارتگر بار اومده باشه حتی پاپیون و کروات هم بزنه قارت می‌کنه، چون این اصلا ذاتش شده غارتگر، یک انگار یه ژن فرهنگی رفته توش که غارتگر، حالا هم میخواد هر شکل و قیافش هم هر جوری بشه آخرش این روحیه غارتگری توش هست. پس کنار دوگانه فرهنگ، نهاد فرهنگ، نهاد اقتصاد، اون بحث فرهنگ هم وجود داره. پس ما مناسبات اقتصادی معیوب، ترتیبات سیاسی محدود و مختصات فرهنگی نامطلوب داریم. حالا سوال اینجاست، چی شد که ما خودمدار شدیم؟
فقط اینجا یه سوال جدی مطرح میشه و اون سوال اینه که شما الان داری میگی که اون ویژگی ها سبب توسعه نیافتگی هن، یعنی مثلا
اون ویژگی ها خودشو توی دوتا نهاد اقتصاد و سیاست نشون،
یعنی ما بیعتمادیم، ما خودمداریم. حالا بریم اون ورش وایسیم، یعنی مثلا با همون نگاه فرض کنیم عجم‌اغلو و رابینسون در مورد انگلستان قرن 17 هم صحبت کنیم، میگه که مردم انگلستان، حالا که اون موقع عمدتاً در قالب اشراف و قدرتمندان بروز میکنه این مردم، تا وقتی که انقلاب سال 1688 یعنی انقلاب شکوهمند رخ نداده بود و حکومت در انگلستان ذیل قدرت مردم و پارلمان قرار نگرفت، یعنی از انقلاب شکوهمند به بعد دیگه ما با یه وضعیتی مواجهیم که حکومت پادشاهان انگلیس تحت سیطره پارلمانه، میگه تا وقتی این اتفاق نیفتاده بود اشراف انگلیسی حاضر به دادن مالیات بیشتر به دولت نبودن، وقتی حاضر شدن دولت مالیات بیشتری بگیره که حالا تحت سیطره و تحت کنترل، یعنی اون به قول خودشون لویاتان مقید رخ داده بود، یعنی حالا دیگه مردم میگفتن باشه اگه مالیات بیشتری هم میگیره اختیار این که مالیات رو چگونه خرج بکنه با ماست، ما تو پارلمان میتونیم کنترلش کنیم. تا قبل از انقلاب شکوهمند اشراف انگلیسی راضی نبودن که پادشاه ارتش ثابت داشته باشه، چرا راضی نبودن؟ چون این ارتش ثابت میتونه علیه مردم هم استفاده بشه دیگه. کی حاضریم این دولت ارتش ثابت داشته باشه؟ وقتی که ما تو پارلمان بتونیم مشخص کنیم که تو چند نفر سرباز داشته باش و به کجا حمله میکنی یا نمیکنی و یا این ارتش رو برای چه مقاصدی به کار میگیری. خب به این معنا میتونیم بگیم که انگلیسی ها هم قبل از انقلاب شکوهمند کاملا بی‌اعتمادن، چون نه حاضرن مالیات بدن، نه حاضرن حق داشتن ارتش ثابت رو برای پادشاه به رسمیت بشناسن. اعتماد کی پدید اومد؟ وقتی که یه سطحی از توسعه فراهم شد. بریم سراغ اون تئوری خودت، تعریف خودت از توسعه که 4 بُعد داره: امنیت، معیشت، عدالت و آزادی. خب بعد از انقلاب شکوهمند اون بُعد امنیت فراهم میشه، یعنی الان دیگه حکومت نمیتونه از ارتشش علیه مردم استفاده کنه و یه سطحی از عدالت هم فراهم میشه، چون یه سری دادگاه مستقل شکل میگیرن که در اون دادگاه ها مردم تقریبا عادلانه به دعاویشون رسیدگی میشه. حالا که دو تا عنصر توسعه تو تعریف خودت رخ داده، یعنی عدالت و امنیت، حالاست که مردم اعتماد میکنن به پادشاه تا به او هم ارتش بدهند و هم حاضرن بهش مالیات بپردازن. درسته؟ به این معنا من میتونم با مشتبه لشکر بلوکی مهاجه کنم، بگم که آقای لشکر بلوکی، این بی‌اعتمادی ما ایرانیان نیست که سبب عدم توسعه یافتگی میشه، بلکه عدم توسعه یافتگی است که منو به او بی‌اعتماد میکنه، به حکومت و به همدیگه. و اینو میتونم تو جای دیگری هم، مثلا دیدی کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد روسستاین رو، اونجا هم بحثش اینه که همه مردم دنیا بی‌اعتمادن مگر اونهایی که یه سطحی از ظرفیت حکومت رسیدن که حکومت قادر است با یه کیفیت خوبی به مردم خدمات بده. یعنی مسئله بی‌اعتمادی فقط ما نیست که، دیدی تو اون کتاب روسستاین میگه، میدونین کتاب من از کجا شروع شد؟ از اونجایی که من یه سخنرانی کردم تو مسکو و در سفارت سوئد در مسکو گفتم که 94% سوئدی‌ها مالیات می‌پردازن. میگه تو این استراحت بین دو قسمت سخنرانی من یه مقام روسی پرسید که جدی میگی 94% مردم سوئد مالیات می‌پردازن یا شوخی می‌کنی؟ چون ما اینجا می‌کشیم خودمون رو، بیشتر از 21-23% اینجا کسی مالیات نمیده. میگه من سوالم از اینجا شروع شد، به عبارتی این بی‌اعتمادیه که الان شما میگی که بنیان توسعه نیافتگی است، من میخوام بگم تو روسیه و تو چین و بقیه اینا هم همجوری بوده. به عبارتی وقتی یه سطحی از توسعه رخ داده و یه حکومتی تشکیل شده که مردم تونستن مهارش بکنن، یعنی مهار ارتشش دست مردمه، بنابراین اجازه میدن ارتشش رو توسعه بده، مهار مالیاتاش هم دست مردمه، بنابراین اجازه میدن مالیات بگیره. اگه قرار مهار مالیاتات دست من نباشه، منم به اعتماد نمی کنم که به مالیات بدم. اینجا یه نقد جدی به تئوری شما و به تئوری مثلا محمود سریع‌القلم که میگه ما بی اعتمادیم، ما خودمداریم، و خیلی های دیگه هم هستن
که بر اساس خصلت ها
مرحوم جمالزاده است، نمیدونم حسن نراقی، اینها دارن در بحث صحبت میکنن. این که من اصلا علیت رو معکوس میکنم، میگم که این بی اعتمادی ما نیست که سبب توسعه نیافتگی شده، توسعه نیافتگی ماست که سبب بی اعتمادی شده. اینو چیکارش کنیم؟
اوکی، خیلی ممنون، خیلی سوال خوبیه. اگه دوستان کتاب بخونن یا تا اینجا که حرف منو گوش دادن، من فعلا تا اینجا سعی کردم یه تصویر خطی از توسعه بدم. چرا؟ چون ما تفکر خطی یه ذره تو ذهنمون راحت تر میشینه. اول میایم بگیم که ما یه مثلا یه چیزی داریم، یه معلولی داریم به نام X، میگیم A منجر به X میشه، B منجر به A میشه، C هم منجر به مثلا B میشه. این ذره تو ذهنم راحت تر اول میشینه. بعد میایم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم خب حالا داستان به این سادگی هم نیست. بین ایکسی که اون بالای بالا بود و ما از اونجا شروع کردیم با سی که این پایین پایین هست، یه روابطی وجود داره. برای من اومدم چیکار کردم؟ اول اومدم یه مدل استاتیک رای دادم که تو ذهن راحت تر بشینه، من بتونم روایت خودم اول بگم. بعد اومدم گفتم آقا داستانی نیست، به این راحتی که ما فکر میکنیم این نیست. بعد میذاره میریم جلوتر، اومدم تحلیل دینامیک کردم، گفتم که رابطه حلقوی وجود داره، یعنی اینکه A منجر به B منجر به C، C دو مرتبه منجر به A. اونجا آمدم گفتم که همین توسعه نیافتگی ما برمیگرده خودش رو توی فرهنگ و سیاست و اقتصاد نشون بده. 7 تا حلقه تحلیل کردم که اینا میگم چرخه‌های توسعه نیافتگی تو ایران و روابط رفت و برگشتی بین سیاست و اقتصاد و حکمرانی و فرهنگ و تاریخ و جغرافیامونو گفتم. بنابراین حرف شما درسته. اگر من فقط ادعا میکردم که فرهنگ خودش رو در نهاد اقتصاد و سیاست نشان میدهد و این دو در حکمرانی معلول ما و این خودش رو در توسعه نیافتگی، درسته. ولی من اینو توی گام اول ارائه کردم. یعنی میگم چی؟ میگم اول یک تصویر استاتیک، بعد حالا بریم دنبال حلقه های پنهانی که پشت این وجود داره. بنابراین من هم معتقدم مثل شما که توسعه نیافتگی، اصلا این که من مثلا خودمدار میشوم، ناشی از توسعه نیافتگی ماست در عرصه امنیت. من اگر امنیت داشته باشم، اگر آزادی داشته باشم، ممکنه که اون خودمداری خودم رو نداشته باشم، یا پنهانکاری من ناشی از عدم امنیت منه. اگر من مشکل امنیت رو نمی داشتم، پنهانکار نبودم، کما اینکه این توی فکت‌های تاریخی که میخونیم وجود داره. یا مثلا من این رو نیاوردم جزو ویژگی‌ها چون بهش بی‌اعتقاد بودم، ولی بذار یه چیزی رو با هم دیگه، یه واقعه تاریخی. مثلا بعضیا میگن که ایرانی‌ها تنبلن، من اینو تو این کتاب نیاوردم و باهاش هم مخالفم، چون معتقدم که ما آدم زرنگ، آدم تنبل یا آدم پرکار، آدم تنبل نداریم. ما محیط کار مشوق تنبلی یا کار کردن و تلاش رو داریم. توی تاریخ هست، اسد بختیاری داشته می اومده سمت پایتخت، توی راه از این آبادی رد میشه، بهشون میگه که آقا شما که زمین دارید، آبم دارید، هوای اینجا هم که خیلی خوبه، چرا کشاورزی نمی کنید؟ گفت ببین، من اگه بیام این زمین رو آباد کنم و بیام توش کشاورزی بکنم، این تازه اول بدبختیه، چون آدمای حکومت میان مالیات میگیرن، اینجا چیز میکنن، زمین منو تصاحب میکنن بخون. بنابراین آقا چرا عاقل کند کاری؟ از این تیکش دیگه تو تاریخ نمیده، دیگه من دارم میگم چرا عاقل کند کاری؟ یعنی اتفاقا برای اینکه من تو سیف سایت باشم، بهتره که کاری نکنم. پس توسعه نیافتگی من در عرصه عدالت، امنیت، آزادی و معیشت منجر به این میشود که من یک رفتاری رو انتخاب کنم، که این رفتار میشه چی؟ اینکه کاری نکنم. حالا اگر اون شرایط باقی بمونه، این رفتار تکرار میشه،
که این جهانی هم هست.
آره،
اتفاقا عجم اغلو و رابینسون تو همین چرا ملت‌ها شکست میخورن میگه یه رودخونه بود در آفریقا، دو طرف رودخونه دو جور نظام مالکیت متفاوت داشت.
دقیقا.
یه طرفش حساب کتاب داشت، زمینا عرض و طولش مشخص بود و یه نوع حسابداری داشت که اینا چقدر کشت میکنن. اون طرفش اصلا کلن هیچی نبود، یعنی هیچی ثبت نمی کردن. یه نظام ثبت دارایی ها و اینا پدید نیامده بود. وقتی انسان شناسا بررسی میکنن، می بینن این ور که ثبت دارایی و حساب کتاب و اینا مشخص بود، چون این سیستم حکومتی خود سر و خود مدار نبود و همینجوری نمی رفت مالیات بگیره غارت کنه. اون ور رودخونه همه اینا برقرار نبود و یک نوع بی‌نظمی و ناامنی وجود داشت. مردم برای اینکه مانع از این بشن که کلن حکومتی ها سر در بیارن که اینا چی میکارن، چقدر محصول برداشت میکنن، اصلا درآمدشون چقدره، هیچی رو نه ثبت میکردن، نه زبان خاصی پدید آورده بودن و در یک بی‌نظمی سیر میکردن که خودشون حالا غیر رسمی میفهمیدن چی کار میگردن، ولی وقتی ثبت نکنین حکومت هم نمیتونه تشخیص بده کی چقدر مال داره و چقدر مثلا کشت میکنه. به عبارتی اون چیزی که داری میگی، بعدم چون من میخوام میگم که از همینجا نتیجه بگیرم، بعضی وقتا میگم ما عقب موندیم چون ما ایرانی ها اینجوریم. خب من میخوام بگم یه جور دیگه به داستان نگاه کنیم، همه بشریت همینجوریه، یعنی همه جای دنیا وقتی ناامنی باشه آدما پنهان کار میشن و همه جای دنیا وقتی نهادها تنظیم کننده رابطه حکومت و مردم نباشن، مردم یا تنبل میشن یا پنهانکار میشن. بنابراین وقتی اینا ویژگی خاص ما ایرانی ها نیستن. خب حالا
من وقتی یه ذره ببین، من معتقدم که ویژگی ذاتی ما نیستن، ولی نمیگم ویژگی خاص مونسته، یعنی من میگم که اگر یه شرایطی برای سالیان طولانی ادامه پیدا بکنه،
یه شرایط بهتری
یا یه شرایط بدتری، مثل جنگ، مثل کم آبی، مثل اینکه تو نمیتونی سازوکار دفاعی امنیتی مستحکم برای قبائل کوچولو کوچولو درست کنی. اگر یه جا متمرکز بودی، یه قلعه بزرگ دور شهرت میکشیدی، امنیت داشتی. ولی وقتی کوچولو کوچولو هستی، نمیتونی سیستم امنیتی درست حسابی. وقتی این شرایط در طول زمان بیش از 100 سال، 200 سال، 300 سال، به عبارت دیگه 4 5 نسل وقتی ادامه پیدا میکنه، نمیگم که پنهانکاری ویژگی ذاتی شماست،
ولی بر اثر شرایط در ما ایجاد شده.
آها، آره، ایجاد شده و احتمالاً به تعبیر سعدی، سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. من معتقدم یه سری چیزا چند نسل طول میکشه به وجود بیاد، احتمالاً هم چند نسل طول میکشه از بین بره، ولی هیچ ایرادی نداره. میگن بهترین زمان کاشت درخت 15 سال پیش بود، حالا که نتونستی امروز بکار. درسته، شرایط به گونه‌ای پیش رفته که من و شما امروز به نسبت آدمایی که توی آلمان هستن پنهانکارتریم، ویژگی ذاتی ما نیست، ولی قبول کنیم الان اجالتاً جز خصائل ما هست. ما یه ذره خودمدارتر از مثلا آدمایی هستیم که احتمالاً تو مالزی هم. ولی احتمالاً اگه اون مالزیام تو همین شرایط ما بودن، مثل ما بودن. پس ویژگی ذاتی، یعنی اینجوری نیستش که مثلا ما بگیم ایرانی ها آی کیوشون بالاست، نمیدونم خودمدارن، پنهانکارن، ایرانی ها تو ذات، اصلا همچه چیزی نیست. تو این کتابم تصریح شده ویژگی ذاتی نیست. کما این که مثلا حالا بذارید راجع به تغییر فرهنگی صحبت کنیم. من موقعی که دنیا اومدم، پدرم کمربند ایمنی نمیبست، خودم هم که نشستم پشت رول کمربند ایمنی نبستم، چون ندیده بودم اینا. بعد برابر این ادامه پیدا میکنم. آره، این به این معنی این که کمربند نبستن جزء ویژگی ذاتی ما ایرانیانه؟ نه، ولی جزء ویژگی ها هست. حالا اگر یه زمانی نیروی انتظامی و پلیس بیاد اینو چیز کنه، قانون کنه و اجبار و الزام و ضمانت اجرایی هم روش وجود داشته باشه، من ممکنه از روی اجبار، نه از چیزی که از درونم بر بخیزه، این کار انجام بدم. احتمالاً در نسل من این نهادینه نخواهد شد، این فرهنگ نخواهد شد. اما بچه ای من که میشینه و همیشه میبینی که من وقتی میشینم این کمربند رو میکشم و میذارم و محکمش بکنم، بعد رانندگی رو شروع میکنم، میفهمی که بدون اینکه من بهش آموزش بدم، بدون اینکه اجباری باشه، بدون اینکه حتی بدون اینکه پلیس اینو جریمه میکنه، اون هم این کار میکنه و نسل بعد از اون دیگه این میشه
ضمن اینکه هزینه فایدهش هم هست دیگه. یعنی شما تصورت اینه که فایده این کار در مقابل هزینهش خیلی ناچیزه.
آره.
یعنی هزینهش این که یه ثانیه طول میکشه بکشم اینو قفلش بکنم، یه ذره هم حالا ممکنم کمربندهای قدیمی، کمربندهای جدید که مانع حرکتی هم برای راننده و سرنشین ایجاد نمیکنه، اما فایدهش اینه که در هر تصادفی احتمال مرگم خیلی کمتره و جریمه هم که نمیشم، تازه به من میگن آدم با فرهنگ و با کلاس و با شعوری هم هست. برای من تحلیل هزینه فایده هم داره. به این معنا میگی که اگه در یک طول تاریخی در چند نسل ما هم یه شرایط دیگری رو تجربه کنیم و به لحاظ هزینه فایده هم به صرف باشه که ویژگی هامون رو تغییر بدیم، اینا تغییر میکنه. این همون چرخه برگشته دیگه. یعنی اگه حکمرانیمون با کیفیت بشه که ما امنیتمون برقرار بشه، احساس ناامنی نکنیم. اگر که معیشتمون تأمین باشه و دیگه احساس ناامنی معیشتی نکنیم. اگه یه عدالت و آزادی وجود داشته باشه که ما احساس کنیم داریم زندگی متفاوت تجربه میکنیم، این خصایص ما ایرانیان هم که ذاتیمون نیست تغییر میکنه. به این معنا تئوری چند سطحیه دیگه، یا این تلفیق تئوری که داره رابطه برگشتی یا حلقوی تأثیر حکمرانی بر
من کاملا داینامیک
فردی رو توضیح میده.
من کاملا داینامیک میگم. علتش هم جدای از واقعیت‌های اجتماعی اینه که خب ما چون مهندسی صنایع یه 6 واحد تحلیل سیستم‌های دینامیکی می‌گذرونیم و اینقدر اونجا این حلقه‌های رفت و برگشتی رو می‌خونیم و تمرین می‌کنیم و شبیه‌سازی می‌کنیم و فرموله می‌کنیم و می‌بریم توی نرم افزارهای مختلف که این دیگه ما نمیتونیم از اون تاریخ بعد دیدید تو این چیزا میگن که
نمیتونیم خطی فکر کنیم.
آره،
چون منم مثل تو مهندس صنایع خوندم.
آره، توی یه جوکایی هست میگن دیگه طرف اون آدم سابق نشد. شما وقتی سیستم داینامیک میخونی دیگه اون آدم سابق نمیشه، یعنی دیگه نمیتونی همه چی رو خطی‌نیا کنی. قشنگ میفهمی که یک رابطه علت معلولی بین متغیرها وجود داره و تحلیل‌های ساده رو ممکن است تحلیل ساده شروع کنی، ولی بعدش میری سراغ تحلیلی که توش رفت و برگشت بین عناصر مختلف وجود داره. بخوام یه مثال نهایی بزنم از این موضوع رد چی؟ ببین مثلا من به تجربه دریافتم که انتقاد کردن از مدیر عامل هزینه دارد، بنابراین در سازمان ها سعی میکنم که در جلسات مخالف حرف مدیر عامل صحبت نکنم. آیا این ویژگی ذاتی منه؟ نه، دورو بودن، انتقاد نکردن، سکوت کردن، اینا ویژگی سازمان نیست یا ویژگی من نیست. ولی اگر که یه مدیر عاملی بیاد و فضا رو باز بذاره برای انتقاد، یک مدیر عامل، دو مدیر عامل، 5 سال که بگذره، فرهنگ سازمان عوض میشه و آدما، اون آدما ویژگی ذاتیشون این نیستش که صریح صحبت کنن، منتقد تندی باشن. نه اونا ویژگی ذاتیشونه، نه من ویژگی ذاتیم برای سکوت کردن و پذیرش و ایناست. ولی توی شرایط یاد میگیریم یه کاست بنفیتی میکنیم، یا آقا الان اجالتا برای اینکه بقای من حفظ بشه، بقا در سکوته، بقا در پذیرشه، بقا در مثلا آرامش.
خب تا اینجا میشه یه تئوری سه سطحی داری، تا اینجا سه سطحش رو گفتی. یه سه سطح، سطح حکومت گفتی ظرفیت حل مسئلهش تضعیف شده. خب چرا تضعیف شده؟ چون ساختار نهادهاش، چه نهادهای سیاسیش و چه نهادهای اقتصادیش، به لحاظ سیاسی دسترسی محدوده و به لحاظ اقتصادی هم که یک نظام اقتصادی معیوبه. حالا چرا دسترسی محدوده و اقتصادی معیوبه؟ شما معتقدی این برمیگرده به اون ساختار فردی، یعنی ویژه؟
من فرهنگ و توضیح من این بود که با یه تعبیری وقتی میگیم نهاد شامل فرهنگ، من نهاد رو اینجوری میفهمم، یعنی نهاد رو شامل، وقتی من دارم راجع به خودمداری صحبت میکنم، وقتی دارم راجع به سلطه‌گری و سلطه‌پذیری صحبت میکنم، دارم راجع به تفکر قبیله‌ای عشیره‌ای صحبت میکنم، اینو جزو همون نهادها میدونم و میگم آقا اینا خودشو توی نهادهای اقتصادی و سیاسی ما نشون میده. حالا سوال اینجاست، چرا ما به یه فرهنگ خلقیات فرهنگی نامطلوب رسیدیم؟ چرا به مناسبات اقتصادی معیوب رسیدیم؟ چرا به ترتیبات سیاسی محدود رسیدیم که اینها منجر میشه به نظام حکمرانی معلوب؟ جوابی که من از روی مطالبی که تا الان خوندم بهش رسیدم، و به خاطر همین هم بازم تاکید میکنم به دوستانی که دارن اینو گوش میکنن، توی کتاب نوشتم دیگه، گفتم که آقا این من به این جنبندی رسیدم که نمیشه نظریه داد راجبه. خیلی سخت کلمه نظریه رو برای موضوعی بکار، نه در مورد خودم که اصلا اینجا دارم، در مورد بقیه هم همینطور. میگم بهتره که آدم بگه یه روایت شخصی، یعنی یه فهم من تا الان از مسئله رو در قابل یه روایت. حالا اگه بخوام بگم که من تا الان چی فهمیدم، که این فرهنگ و اقتصاد و سیاست ما دو تا چیز رو توش مؤثر میدونم، یکیش جغرافیای ماست. چرا جغرافیا مؤثره؟ ببین ما مثلا میزان آبی که در ایران هست و پراکندگیش در ایران، هم کمبودش و هم پراکندگیش، نوع معیشت ما رو روی نوع معیشت ما، روی نوع تعاملات ما، روی نوع تجارت ما، ارتباط بین آدم ها تأثیر میذاره. این که به جای این که در شهرهای بزرگ باشیم، در جاهای کوچیک باشیم و خیلی وقتا زندگی عشایری داشته باشیم و بعضی از این عشایر مثلا میان روستانشین میشن یا روستاهای خیلی کم و محدود داریم، همه اینا باعث میشه که توی سرزمین پهناوری مثل ایران مثلا مقایسهش بکنیم مثلا با کشوری مثل آلمان که الان اون 85 تا ما مثلا 85 بود. پراکندگی ما با پراکندگی آلمان و نوع چیز حفظ امنیت توی این جغرافیا به شدت هزینه‌اش بالا بوده و امکانی نداشته که ما بتونیم امنیت. بنابراین مسئله امنیت، مسئله آب، مسئله عدم ارتباط بین اینا به خاطر کویر و کوهستان‌هایی که بین آدم‌های مختلف توی ناحیه جغرافیایی وجود داشته، و از اون بدتر این که شما در چهارراه جغرافیای جهان بودی، به شوخی به دوستان عرض میکنم که هر کسی از هر جای تاریخ میخواسته، از هر جای جغرافیا جهان میخواسته بره یه جای دیگر رو بگیره، اول میامده ایران، یه خلاصه با ایران یه چیزی یه حالی به ایران میداده، بعد میرفته جای دیگه. یعنی ما یه جایی بودیم، مثلا حالا ممکنه کسی سوال بکنه بگه آقا این که دلیل نمیشه، کافیه شما ایران رو با ژاپن مقایسه کنید. یه کتابی پویش فکری توسعه کار کرده راجع به ژاپن، الان عنوانش خاطرم نیست ولی دوستان برن تو سایتش میتونن بخونن. اونجا اومده ایران رو با ژاپن مقایسه کرده و گفته ببین ژاپن موقعیت جغرافیاش چه جایی بوده که اصلا از خیلی از جاها اصلا در معرض چیز نبوده،
حمله نبوده.
یعنی مردمش ترس از این نداشتن که آقا از این ور به ما حمله میشه، از اون ور ما حمله مغل رو دو سری دیدیم، نمیدونم با حمله اعراب رو دیدیم، حمله افغان رو دیدیم، خودمون اگه زور داشتیم رفتیم به هندوستان حمله کردیم. یعنی ما یا داشتیم دفاع میکردیم یا داشتیم حمله میکردیم.
آرش رئیسی نژاد تو همین پادکست وقتی درباره ژئوپلیتیک ایران حرف میزنه میگه که ما کشوری هستیم که در 3000 سال گذشته 440 بار به همون حمله شده.
دقیقا.
و این یه خصیصه او حتی در مورد توجیه رفتار رهبران سیاسی در ایران هر کسی میخواد باشه به این خصیصه ناامنیه خیلی وزن میده.
دقیقا. حالا من یه بار رفته بودم همین، حالا این نکته که میگی راجع به جنگ و اینا، این رو رفته بودم آمار جنگ ها رو هم در آورده بودم که چه اتفاقاتی افتاده. مثلا از زمان مادها تا الان در طول 2720 سال ما 1080 تا جنگ داشتیم
تقریبا، یعنی هر دو سال و سه ماهی ما یه جنگ داشتیم.
یا مثلا اینقدر این خلاصه دست به دست شدن حکومت زیاد بوده که از 417 تا پادشاه ایرانی 182 تاشون یا عزل شدن یا کشته شدن. یعنی اینجوری نبوده که به روال طبیعی عمرشون به پایان برسه و نفر بعدی بخواد. بخواب میدونی که خیلی وقتا یه پادشاهی هم که میمرده داستان تازه شروع، یعنی حتی اگر به مرگ مثل کریم خان به مرگ طبیعی اگر میمرده جسدش هنوز دفن نشده مدعیان پادشاهی بعدی با هم دیگه دعوا میکردن. حالا احیانا این وسط اگه فرصتی شد جسد پادشاهی قبلی هم،
یعنی مسئله جانشینی به طور تاریخی در ایران یک مسئله است.
پس یکیش بحث جغرافیا است که خودشو توی آب، امنیت، کوهستانی بودن و کویری بودن، پراکندگی جغرافیایی نشون میده و البته تو 100 سال اخیرم نفت.
حالا اینم بگم، حالا این خصیصه جغرافیایی کوهستان و اینا رو میگین، تیم مارشال این کتاب آخرش که به فارسی ترجمه شده عنوانش از قدرت جغرافیایی فصل درباره ایران داره و اتفاقا اونجا یه استدلالش اینه که ایران به دلیل این کوهستانهایی که در شمال و جنوبش داره و به دلیل این کویر مرکزی علل قاعده هیچ دشمن خارجی مایل به اشغال کامل این چیز نیست، یعنی هم گذر از کوهستانهاش سخته و هم جنگیدن در اون کویرهاش. به همین خاطر علارغم آسیب پذیری به دلیل قرار گرفتن در یک جایگاهی که هر کی هر کجا می‌خواسته بره میومده، خلاصه یک به قول تو حالی هم به ما ایرانی ها میداده و میرفته، ولی حفظ اشغال کردنش هم کار آره دشواری.
آره ممکنه ما اصلا میدونید که ما الان این مرز ایران هم تصورمون که در طول تاریخ مرزهای ایران یک تا اینجوری نبوده. یعنی اگه نگاه بکنی از 3000 سال پیش تا الان نگاه بکنی هی زیاد شده کم شده زیاد شده کم شده و الان رسیدیم به اینجا. بنابراین اصلا مهم نیست، مهم اینه که یه گوشه ای از این سرزمین یه ناامنی توش وجود داره، این تأثیر خودشو حداقل از طریق خراج و مالیات رو بقیه جاها میذاشته، خب، یا از طریق اینکه خلاصه نیروهای نظامی از کشور میرفتن اونجا و جاهای دیگه ناامن میشده. خب بنابراین حتی اگر من در جایی از بودم که در معرض جنگ نبودم، تبعات جنگ دامنگیر من میشد. و همین خاطر ما در ایران کلی شهر زیرزمینی داریم. اصلا ما در برخی از مناطقمون توی مثلا برخی از شهرستان ها کوچه ها و و خونه ها جوری کوچه ها جوری دیزاین شده که امکان عبور اسب توش وجود نداره، چون اصولا محله رو جوری دیزاین میکردن که امکان، چون میدونستن که روزی حتما به اینا حمله خواهد شد، فقط برای جلوگیری از این حمله ها، جلوگیری از این حمله ها، یه جوری محله ها رو طراحی میکردن طرف نتونه با اسب بیاد بره تو این چیزا. ببین حتی این توی معماری ما، این که ما شهر زیرزمینی داشتیم، این که تو خونه ها پستو وجود داشته، این که تو خونه ها جای مخفی وجود داشته برای نگهداری زنان و دختران که زمانی که مهاجمین حمله میکنن حداقل ناموس حفظ بشه، ببین همه اینا به خاطر این چیزا از این مسئله امنیت، این مسئله جغرافیاست. حالا کنار این بحث تاریخ هم هست، یعنی شاید نشه تاریخ و جغرافیا رو از هم دیگه تفکیک کرد، ولی منظورم گذشته تاریخی ماست. من یه جمله‌ای دارم تو این کتاب که مثلا من و شما ممکنه که 50 سال سنمون باشه، ولی در اصل 2550 سال سنمونه. همه اون چیزی که 2500 سال گذشته اتفاق افتاده کمابیش در من و شما هست، کمابیش توی حافظه تاریخی ما هست، توی ژن فرهنگی ما منتقل شده. ببین توی ما توی کشوری هستیم که 35 بار پایتختش عوض شده. توی همین کشور 15 تا قوم مختلف حکم فرما بودن، یعنی یه موقعی دست لور بوده، یه موقعی دست ترکمنا بوده، یه موقعی دست پارس بوده، یه موقعی دست عرب ها بوده. یعنی ببینید و هر تیمی که می آمد میکوبید سیستم قبلی و از نو میساخت. یعنی بحث این عدم قطعیت هست. تو تاریخ ما همیشه مسئله جانشینی وجود داشته. مثال زدم برای شما بحث همین کریم خان، یا مثلا حتما شما این بحث برادرکشی و پسرکشی رایج بوده، اصلا جزء ویژگی های حکمرانی بوده انگار در ایران. چرا؟ به این خاطر که همیشه دلنگرانی از این، چون قاعده‌ای وجود نداشته برای اینکه چه کسی حکم فرما باشه و چه کسی حاکم باشه و تا کی حاکم باشه.
حاکم همواره احساس ناامنی کرد.
بنابراین حاکمی که همواره احساس ناامنی میکنه چی کار میکنه؟ هر کسی که احساس کنه روزی میتونه پتانسیل ایجاد آلترناتیو بودن منو داشته باشه میکشه. تو تاریخ داریم آقا محمد خان قاجار برادرانشو دونه دونه میکش، سرشو که می آوردن گریه میکرد و بعد به برادرزادش فحش میداد، میگفت فلان فلان شده، من دارم اینا رو به خاطر تو میکشم. ببین این تاریخ واسه ما، نمیتونیم، ممکنه من و شما تاریخ نخونیم و بعد فکر کنیم که بعد حرفای مثلا خیلی چیز بزنیم، ولی همه این اتفاقاتی که افتاده در من و شما هست، حتی اگر ندونیم. این احساس ناامنی، این احساس بی‌اعتمادی، این فرهنگ غارتگری که هر تیمی میاد تا اونجایی که چون من نمیدونم تا کی هستم، پس تا زمانی که هستم تا اونجایی که میتونم چیز کنم. این که حالا به تعبیری که آقای کاتوزیان میگه، این که حاکم خودش رو مالک جان و مال و ناموس مردم میدونست، این که اینا برای من اجالتاً تا اختیار ثانوی دست شماست، همه اینا در طول زمان این ویژگی های تاریخی ما و این ویژگی های جغرافیایی ما خودش رو توی فرهنگ نشون میده. به خاطر همین ناامنی، به خاطر این جغرافیا کم آبی و امنیت، به خاطر بحران مشروعیت و جانشینی، به خاطر به تعبیر آقای کاتوزیان شاه خداییه که من و شما امروز به نسبت آدمایی که تو این سرزمین، تو این جغرافیا زندگی نکردن و این تاریخ رو نداشتن و این هیستوری پشتشون نداشتن، یه ذره نسبت به همدیگه بی‌اعتماد تریم نسبت به اونایی که تو این هیستوری و جغرافیا رو نداشتن. یه ذره تفکرمون بر اساس دیگر حراسیه. ما آدمای مثلا موقعی که شعاع اعتماد رو بررسی میکنیم به خانوادهمون مثلا 80% اعتماد داریم، بعد از خانواده که پاش میذاره میره توی همشهری، از خانواده به همشهری یه دفعه 80% سقوط میکنه به زیر 10%.
حالا میتونم اینجوری بگم که ما توسعه نیافته ایم چون نتونستیم همینا رو حل کنیم، یعنی نتونستیم یک کاری بکنیم که، یعنی یک نهادهای خلق بکنیم یا یک ساختاری یا یک مدلی از تنظیم رابطه حکومت و مردم رو ارائه بکنیم که یا ایجاد کنیم که در مثلا 100 سال گذشته، در 150 سال گذشته یا بعد از سوال عباس میرزا. چون جالب، من اولین اپیزود این پادکست رو که میدادم بیرون با سوال عباس میرزا شروع کردم. اصلا لوگوی صوتی ما سوال عباس میرزا بود. بعدن البته تغییرش دادیم، احساس کردم هر دفعه این سوال رو اول اپیزود بپرسیم خیلی تکراری میشه. شما هم تو فصل نتیجه گیرید اتفاقا با سوال عباس میرزا شروع میکنید، درست؟ تو هم دنبال اینی که به اون سوال عباس میرزا پاسخ بدی. حالا میشه به این معنا بگی ما توسعه نیافته ایم چون اصلا نتونستیم یه ساختارهای ایجاد بکنیم که این بی‌اعتمادی رو کاهش بده، احساس ناامنی هم حاکم هم مردم رو کاهش بده. ما نتونستیم یه ساختارهای نهادی درست بکنیم که مسئله جانشینی رو به طور تاریخی دیگه به یک حالت خیلی با ثباتی برسونه و کماکان همواره یک مسئله چالش برانگیز باقی میمونه. یا ما نتونستیم مثلا به گونه ای عمل بکنیم که برایند کنش حاکمیت سیاسی و مردم یه برایند مجموع صفری نباشه. یا حاکمیت و مردم همدیگر تهدید نکنن، چون نوع تهدید انگاری به طور تاریخی وجود داره. یا بریم کلانش تو سطح بین‌المللی، ما نتونستیم سطح تهدیدآمیز بودن محیطمون نسبت به خودمون رو کاهش بدیم. یعنی کماکان منهای ویژگی هایی که در خاورمیانه وجود داره، جهان وجود داره، چیزی ما خیلی در از اطرافمون میترسیم، از سمت شرق کشور، شمال کشور، غرب کشور، جنوب کشور. یعنی کماکان سطح تهدید بالاست.
ببین اگه بخوایم دینامیک به مسئله نگاه کنیم، یعنی اگه بخوایم روابط علت معلولی بین متغیرها رو با هم دیگه توی حلقه دینامیکی ببینیم، حلقه دینامیکی یه ویژگی که دارن این که نمیدونی نقطه شروعش کجاست. یعنی نمیتونی بفهمی که x منجر به y شد یا y منجر به x شد. خب وقتی حلقه، برای من یه ذره پاسخ دادن به این سوال یه ذره تریکیه، یعنی آدم نمیتونه با قطعیت بگه. اما بیایم اینجوری فکر کنیم، بگیم آقا درسته، اصلا بیایم بگیم که آقا ما نتونستیم مثلا یه تنظیم رابطه‌ای بکنیم بین حکومت و مردم، یا اصلا نتونستیم مسئله جانشینی رو حل بکنیم. مثلا در ژاپن بیش از 1000 ساله که امپراتور از یه خانواده تعیین میشه با یه سری قواعد مشخصی، هر زمان تو همونه و اوکیه، با همین دست برمی داره میره جلو. یه سری فقط مثلا در طول زمان اختیاراتش بالا پایین شده و اون خانواده هنوز سر جای خودش ظاهران هست. خب ما چرا نتونستیم این کارو بکنیم و اینا، و بعد مثلا اینو بگیم که خب مثلا آدمایی که اون موقع بودن نتونستن این کارو بکنن. خب من میگم که خب خیلی خب، چرا آدمایی که اون موقع بودن نتونستن این کارو بکنن؟ و واقعا اگر بخوام استاتیک نگاه کنم، هیچ متغیر برونزایی، اگر درونزاها رو میشه تو هم حلقه‌های دینامیکی دید، ولی برونزا هیچ عامل غیر از تاریخ و جغرافیا نمیتونم پیدا کنم، حداقل من تا الان پیدا نکردم بسش. یعنی میگم که احتمالاً من و شما هم اگر که مثلا 1000 سال پیش بودیم، 500 سال پیش بودیم، 400 سال پیش بودیم، توی این جامعه ای که،
یعنی با همین سطح دانسته های فعلی مونم،
حتی به نظر با این سطح دانسته های فعلی، خب حتی،
یعنی میگی تاریخ و جغرافیا یه ساختار ایجاد میکرد که من و شما هم 400 سال پیش اگه داشتیم بنیانگذاری نهادی میکردیم خیلی کاری متفاوت از مثلا صفویان نمیکردیم.
ببین احتمال میده، میگم احتمال 70% نمیتونستیم این کارو بکنیم. چرا؟ تو جامعه‌ای که بسیار پراکنده است، تو جامعه‌ای که عادت کرده ایلی، قبایلی، عشیره‌ای زندگی کنه، تو جامعه‌ای که ناامنی توش نهادینه شده، تو جامعه‌ای که اختلافات مذهبی زیاد داره، زبان‌های متفاوت داره. الان رو نگاه نکنیم هممون به زبان فارسی صحبت بکنیم که زبان رسمیه بعد از یه تاریخ، قبلش این زبانه اینقدر فراگیر نبوده و اینجوری نبوده که همه آدم‌ها به زبان فارسی صحبت کنن. پس بنابراین ما هممون یک دین نبودیم، یک شکل نبودیم، یک رنگ نبودیم. لباسامون الان خیلی خیلی به هم نزدیک شده، کمن آدمایی که لباس، الان یک کسی تو خیابون لباس سنتی می‌پوشه ما خوشمون میاد، میگیم این لباس کردی تنشه، خوشمون میاد با چون واسمون جالبه، ولی اون موقع اینجوری نبوده، هر کسی لباس خودشو میپوشیده. پس ما نه هم زبان بودیم، نه هم شکل بودیم، نه هم لباس بودیم، نه هم عقیده بودیم. بنابراین احتمالا من و شما هم، من نافی تأثیر آدم های بزرگ نیستم، ما توی مثال های متعددی داریم تو تاریخ که یه وزیر کشاورزی توی عوض میشه و این وزیر کشاورزی تو کتاب نظم زوال سیاسی فکر میکنم اومده، آقای فوکویا وزیر کشاورزی یه دیدگاهی داشته و تو همون نظم نهادی موجود وزارت کشاورزی رو مثلا تغییر اساسی توش
ایجاد کرد. وزارت کشاورزی آمریکا دیگه.
آره.
اداره جنگلبانی.
اداره جنگل.
انگار جنگلداری آمریکا.
آره. بنابراین پس میخوام بگم که یا مثلا فرض کن آدمای مختلف، ولی ببین عباس میرزا آدم توسعه خواهی بوده. ظاهرا آدم خوبی هم بوده. خوش نیت بوده. خوش فکر بوده. توامند هم بوده، ولی توی چرخدنده های تاریخ و جغرافیا شکسته شده. بنابراین من میگم آدم های بزرگ روش مؤثرن، ولی اگر دنبال متغیر برونزا میگردیم ریشه های تاریخ و جغرافیایشو میشه تو اینا پیدا کرد. خب ولی همچنان از نظر من، حالا ما راجب اگر بخوام ردچیم از اون، حالا راجب امروز اگه بخوام صحبت کنیم، باید بگردیم اینو کدوم حلقه ها هست که هنوز داره میچرخه.
خب پس بذار تا اینجا رو اینجوری جمع‌بندی کنیم که تو چهار سطح در اصل تأثیرات نهادی و حکمرانی و بازیگران و محیط نهادی و ساختار تاریخی و جغرافیایی اینا تو توضیح میدی که ما تا الان چرا اینجوری شدیم.
درست. خب
حالا میخوام از اینجا بعد بگم که خب حالا آقای مشتبه لشکر بلوکی میگه که از اینجا به بعد چی کار کنیم که از اینجا خارج بشیم، چون کشورهای دیگه هم بودن همین وضعیت رو داشتن. تا همین 60-70 سال پیش کره جنوبی وضعش از ما بدتر بود. چینیا تا همین 40 سال پیش تا آخر دوران ماو وضعشون خیلی ناجور بود. ویتنامی ها تا همین 20 سال پیش، هندی ها تا 30 سال پیش تا قبل از اصلاحات عصر واچبایی در دهه 90 همچی وضعیتی داشتن. آیا ما باید همون چرخه ها رو تکرار کنیم یا نه؟ بالاخره این تلفیق نظری که انجام دادی از حاصل کار 10 نفر آدمی که تو این حوزه کار کردن، آخرش چه روزنه‌ای باز میکنه رو به آینده؟ از الان به بعد چی کار کنیم؟ مجتبی لشکر بلوکی در کتاب استراتژی توسعه ایران سعی کرده از دانش خودش در تحلیل سیستم ها و مطالعاتش در زمینه توسعه استفاده کنه و نظریات و آراء 10 نفر از نویسندگان و محققان توسعه رو ضمن اینکه خلاصه و یک جا به خواننده ارائه میکنه تلفیق هم بکنه و یک نظریه یا به قول خودش مدل چند سطحی از علل توسعه نیافتگی ایران ارائه بده. این مدل در نزدیکترین سطح به واقعیت توسعه نیافتگی امروز ایران بر کم بودن ظرفیت حل مسئله توسط دولت تأکید میکنه و در لایه‌های بعدی به ساختار نهادی، اثرات متقابل نهادها با ویژگی‌ها و خصایص ایرانی‌ها و در نهایت به اثر تاریخ و جغرافیای ایران بر توسعه نیافتگی میپردازه. لشکر بلوکی معتقده هیچ نظریه خطی و تکاملی برای توضیح عقب ماندگی یا توسعه نیافتگی ایران کفایت نمیکنه و باید وضعیت عقب ماندگی رو بر اساس اثرات متقابل و رفت و برگشتی و غیر خطی بین متغیرهایی در سطوح و لایه‌های مختلف توضیح داد. این کار رو هم در بخش اول کتابش تا صفحه 194 انجام داده. حالا میمونه به این سوال پاسخ بده که در چنین وضعیت پیچیده‌ای از نظر اثر متقابل متغیرها و عوامل مختلف با اثرگذاری متغیرهایی از سطح تاریخ و جغرافیا تا خلقیات ایرانیان، آیا روزنه‌ای برای توسعه یافتن و خروج از وضعیتی که توش گیر افتادیم وجود داره؟ این سوالیه که در اپیزود بعدی، یعنی اپیزود 73 بهش میپردازیم. امیدوارم افتخار داشته باشیم که در اپیزود 73 هم شنونده ما باشید و به یک تلاش نظری و ایده پردازی درباره امکانهای خروج از شرایط توسعه نیافتگی بپردازیم. فکر میکنم بحث چالش برانگیزی هم هست و موافقان و مخالفانی جدی و سرسخت هم خواهد داشت. خب خیلی ممنون که این اپیزود رو با ما بودید. ممنون که حمایتمون میکنید و خیلی بیشتر از گذشته در یک ماه اخیر ما رو برای شنیدن به دیگران معرفی کردید. شاید برای شما هم جالب باشه که به عدد 1,000,000 بار شنیده شدن روی اپلیکیشن کست باکس رسیدیم. این موفقیت رو مدیون همراهی شما و تلاشتون برای معرفی کردن ما به دیگران میدونیم. خیلی از شما سپاسگزاریم. این اپیزود هم مثل چند اپیزود قبلی ما در استودیوی مؤسسه نیکوکاری رد ضبط شد. لینک دسترسی به سایت مؤسسه نیکوکاری رد رو در توضیحات این پادکست در کست باکس و در تلگرام قرار دادیم. میتونید از طریق این لینک با اونها آشنا بشید. مؤسسه‌ای که قریب 40 سال هست در زمینه توانمندسازی افراد دارای معلولیت فعالیت میکنند و امکاناتی هم دارن از قبیل استودیو، سالن برگزاری کنفرانس، سالن جلسات و کلاس‌هایی برای برگزاری آموزش که میتونن در اختیار شرکت‌ها، سازمان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی قرار بدن و درآمدش در راستای توانمندسازی افراد معلول استفاده میشه. بسیار سپاسگزاریم که با ما بودید. تا اپیزود 73، خدا حافظ.